دفتر میراث فرهنگی در محل وزارتخانه میراث فرهنگی برگزار شد که طی اون با حضور مسئولین این وزارتخانه از 12 تن از اساتید در قید حیات و فقید حوزه میراث فرهنگی تجلیل به عمل اومد. اسامی ناماشنا و تلاشگری مثل زنده یاد دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی، استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محمد میر شکرایی از مردم شناسان برجسته کشور و چهره های دیگه مثل خانم دکتر حمیده چوبک رئیس اسبق پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و کلن عرض کردم 12 نفر که خب به هر حال از اونها تجلیل به من اومد. کار و اقدام خوب و ارزشمندیه، چرا که به هر حال اون چی که ما امروز مکتوبات، اسناد و نوشته ها در دوره معاصرمون در خصوص آثار میراث فرهنگی ملموس و ناملموسمون داریم و پشت به پشتوانه اونها ما توانستیم که پرونده های موفقی رو به ثبت جهانی یونسکو برسونیم، به همت و تلاش این عزیزان بوده و پژوهش ها و زحماتی که کشیدن که به هر حال این اقدام ارزشمندی هستش که امیدواریم که استمرار داشته باشه در حوزه های مختلف این وزارت خونه. در حوزه صنایع دستی هم یک جلسه برگزار شد بین مدیران معاونت صنایع دستی و وزارت اقتصاد و امور دارایی و وضعیت مالیات بر ارزش افزوده فعالان حوزه صنایع دستی هم تعیین تکلیف شد. این چالشی هستش که فعالان این حوزه همیشه با اون روبرو هستن، از یک سو با طبق مصوبات قانونی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارن و از طرف دیگه هنگام پرداخت مالیات ادارات کل استانی و شهرها سرباز میزنن و خب این جلسه قضیه رو شفاف کرده و قرار شده که این معافیت استمرار داشته باشه که امیدواریم این حمایت هم برقرار باشه، چون که به هر حال این حوزه ها بعد از دوران کرونا آسیب های خیلی جدی دید، بازارشون و کارگاه ها خیلی به رکود و خمودی فرو رفت، ولیکن خب بایستی برای احیای دوباره یه همچین بسترهایی براشون مهیا بشه که امیدواریم با تلاش عزیزان و استمرار این پیگیری ها این قضایا هم به قوت خودش باقی بمونه.
خیلی متشکریم. جناب آقای مرادخانی، تو بخش تو خبر اولتون اشاره کردیم به تجلیل از مفاخر بخش میراث فرهنگی. بله. مهمترین دستاوردی که میتونه چون این تجلیلایی حالا علاوه بر تشکر و قدردانی از یک عمر کار و تلاش این دست از عزیزان داشته باشه، چه دستاوردی میتونه برای نسل آینده داشته باشه؟
طبیعتاً در نگاه نخست آشناییشون هست. شاید خیلی از فعالان و پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های مختلف باستان شناسی، گردشگری و صنایع دستی، خب به دلایل مختلف که موضوع بحث ما نیست، آشنا نباشن با این اسم ها. ولی این تجلیل ها سبب میشه که محتوایی که تولید میشه، اسم ها دوباره بیاد، باز تولید بشه، باز گفته بشه.
سختی ها و مرارت هایی
و دقیقاً همینطوره. به هر حال این اساتید الگو هستن در هر حوزه خودشون و طبیعتاً وقتی که نسل های جدید بیشتر آشنا بشن، به سراغ مکتوباتشون میرن، به سراغ کارهای فوق العاده ای که انجام دادن میرن و ارتباطه، یعنی در واقع اینطور بگم که از گسست میان نسل الان و گذشته یک اقدامیه که جلوگیری میکنه این رویدادها.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای حجت مرادخانی، کارشناس 7 اقلیم، در روزهای شنبه. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. ساعت 17:49 است. در حال شنیدن برنامه زنده 7 اقلیم هستید.
وقت بخیر دارم. با توجه به خب حادثه قنبار زلزله‌ای که در استان هرمزگان به وقوع پیوست در هفته گذشته، میخوام از زبان خودتون توضیح بدین که خب با توجه به آثار جدی که در خصوص بافت‌های تاریخی و آثار میراث فرهنگی استان در معرض این آسیب بودن، چه قسمت‌های آسیب دید و چه اقداماتی صورت گرفته؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مرادخانی. خب متاسفانه چند وقتی از یک دو سال اخیر هست ما هم بارندگی‌های شدیدی اینجا داریم و هم زلزله‌های متاسفانه شدیدی که بله. توی این مدت اون دو سه سال اخیر آسیب‌های جدی به بناها و حالا بافت‌های تاریخی ما وارد کرده. خب این زلزله‌ای که به تازگی رخ داد متاسفانه در بافت تاریخی لافت قشت خب آسیبی به بافت وارد شد. متاسفانه مناره مسجد جامع بافت تاریخی در واقع نصفش تخریب شد و حدود 50 بادگیر و نزدیک 20 خانه در واقع آسیب دیده که خب به تبع آن ما کارشناسامون رو اعزام کردیم یک برآورد ریالی کردن، ضمن این که خب یک آسیبی هم به مسجد مدرسه دژگان که در همون حوالی روستای سایه خوش هست نزدیک اون روستا هست آسیب دیده بود و به تبع اون قلعه موقعی بندر لنگم آسیب دیده بود. متاسفانه این قلعه از قبل هم در زلزله قبلی آسیب دیده بود و این زلزله هم در واقع باعث بخشی دیگه هم این آسیب ببینه. خب ما به تبع اون کارشناسامون رفتن در صحنه و از نزدیک دیدن و برآورد ریالی کردن، هم از طریق استانی پیگیر شدیم اعتباری جذب کنیم و هم از طریق ملی سریعاً اعلام شد دفتر جناب آقای دارادی و دفتر آقای احمدی و دفتر آقای رضایی مدیر پایگاه ها و اینکه در استانداری هم پیگیر شد. در ستاد بحران هم ما اعلام کردیم این خسارات و آسیبی که وارد شده. ضمن این که دوشنبه هم ما جلسه در بافت تاریخی لافت داریم به اتفاق حالا مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشت و خودم و شورا و شهرداری احتمالا باشن و که تسریعی بشه در شروع در واقع عملیات حفاظتی، چون ببینید ما اعتبار خودتون اطلاع دارید اعلام که بکنید تا یه پروسه طول میکشه، اما میخوام این بافت چون تا اون موقع بالاخره الان دیگه ما داریم با جون مردم در واقع در میون هستش نمیشه نمیشه معطل کرد.
به هر حال امیدواریم که مسئولان منطقه آزاد قشم با توجه به اینکه امکانات مالی و زیرساختی مناسبی هم دارن اونها هم در واقع پا پیش بذارن و جدی برای احیا و مرمت بافت که آسیب دیده قدم بردارن. اون وقت بافت تو بندر کنگ و بافت تاریخیش اونجا متحمل خسارت نشد؟
حالا خوشبختانه اونجا نه، خوشبختانه ما اونجا تخریب نداشتیم. خب یه سری اتفاقا خودم هم دیروز بندر کنگ رفتم، سوالی که داشتم و بازدیدی که داشتم خوشبختانه آسیبی ما ندیدیم اونجا، ولی خب یکی دو تا خونه در واقع یه ترکای جزئی برداشته بودن.
بعد اون وقت یه سوال جنبی هم بپرسم، پرونده بافت تاریخی کنگ همچنان در فهرست انتظار ثبته؟
ثبت جهانی منظور؟
بله بله بله
بله. اتفاقا الان به عنوان سکونتگاه های خلیج فارس در واقع یه هماهنگی هست با وزارت خونه و خب مدیر پایگاه خلیج فارس آقای دکتر رضوانفر معرفی شدن که بیایم ما اینو به عنوان سکونتگاه های خلیج فارس بندر کنگ و لافت و شهر حریر کیش حالا در کنارش آثار ناملموس و در واقع یه پرونده
در واقع این بشه یه پرونده واحد
بشه.
بسیار عالی، امیدواریم که به هر حال دیگه شاهد این اتفاقات طبیعی ناگوار نباشیم و هموطنان ارجمندمون در استان هرمزگان در پناه خداوند سالم و تندرست باشن. از اینکه با ما همراه بودین بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکریم. سپاس فراوان. گفتگو کردیم با جناب آقای عباس نوروزی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان. هفت اقلیم رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ، کاری از گروه ادب و هنر. در این برنامه از شما پرسیدیم که سربند سنتی زنان مناطق زاگرس نشین مانند استان لرستان چه نام داره؟ ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485-220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، اسم سربند سنتی زنان لرستان گلونیه یا به زبان فارسی گلبندی تلفظ میشه و این روسری امروزه به نماد مردم لر بدل شده و حدود 3000 سال قدمت داره. نوعی پارچه هندی ابریشمیه و بسیار لطیفه و خیلی رنگینه در مراسم جشن و سرور معمولا از اون استفاده میشه. با تشکر، خدا نگهدار.
این موضوع برنامه تو گلبنی هست، سربند استان لرستان، شهرستان ناون، روستای لیلاست. باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترمی که استقبال کردید، آگاه بودید و پاسخ دادید. دوستانی که نامشون رو ننوشتن لطفاً بنویسید تا بیشتر با شما آشنا بشیم. دوستی به شماره 913-9920 به همین مورد گلونی اشاره کردن، 933-7779 نوشتن لچک، 911-9814 خانوم صبرا از بابل به گلونی اشاره کردند، آقای مهدی شجاعی از اهواز هم نوشتن سربند بانوان بختیاری لچک نام داره. دوست دیگری هم به شماره 935-7199 به مورد گلونی اشاره کردن و دوست دیگری هم آقای خانم فخری، حالا اگه نامشون فخری که خانوم میشه، اگر فامیلوشونه که خب نمیدونیم، از پرند نوشتن گلونی یا سروین، حالا اینو باید بپرسیم که یه چنین چیزی داریم.
گلونی یه پارچه ابریشمی هست که هندی و لطیفه، برای زنان کاستیت هست و
بریم به سراغ سامانه یه پیام کوتاه. دوستی به شماره 912-8263 احتمالا منظورشون همون گلونی هست، گلونی نون داره. دیگر دوست ما هم از کرمانشاه برای ما پیامک ارسال کردن، آقای بیژن قاسمی نوشتن سروین و پارچه‌ای که به کار میره گلونی نام داره. آقای اسقر رنجبر از برازجان احتمالا کسی بودن که پاسخ گفتن و الان نام خودشون رو برای ما فرستادن. از دیگر دوستان ما آقای زیناپور از فصها هم نوشتن گلبندی که بسیار هم زیباست و حتی از سوزن قفلی طلا هم استفاده میشه. آقای مهرداد خسروی از لرستان به گلونی اشاره کردن، 916-49-97 هم به مورد گلونی اشاره کردن، 921-09-20 و 916-77-30 هم به مورد گلونی اشاره کردن. خیلی سپاسگزاریم از تک تک شما هموطنان عزیز.
به بهون زیری به در زیری به در چی تش سارم نازلو کردی کبابم ار به جا محویدومه محویدومه شوئی گرارم نازلو کردی کبابم مسی دل کده شلانت افتاب و محمن گلانت برگ چوب و نفت و خانت پرنه ها شلطی کانت ای زنم شوخی به مالت ای زنم شوخی به مالت یا یدمون بنیر به ما بنیر به ما تا بال برارم نازلو کردی کبابم جونم اینم به پات اینم به پات حرفی ندارم نازلو کردی کبابم مسی دل کده شلالت افتاب و محمن گلالت برگ چوب و نفت و خالت ترنه ها شلطی کالت ای زنم شوخی به مالت ای زنم شوخی به مالت یا دستمالا توری شمی آوری شمی چی بال بازن دولر چی بال بازن کاغه دل اسیرته اسیرته هر دو ای بازن دولر هر دو ای بازن کاغه دل اسیرته اسیرته هر دو ای بازن نازلو کردی کبابو مسی دل کده شلالت افتاب و محمل گلالت برگ چوب و نفت و خالت پرنه ها شلطی کالت ای زنم شوخی به مالت ای زنم شوخی به مالت
دوستان هفت اقلیم روزهای شنبه به موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میپردازه. علاوه بر پرداخت کلی و اصولی به این موارد، خبرهای روز رو هم پیگیری میکنیم و به اطلاع شما میرسونیم. با ما همراه باشید که همراهی ما با شما تا ساعت 18:30 ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، متاسفانه ما در کمال ناباوری از یاران رادیو فرهنگ، از چهره‌های شناخته شده ادبیات عامه، کسی که در ارتباط‌های تلفنی همیشه مهربانانه و یار و همراه در کنار ما در برنامه‌های رادیو فرهنگ حاضر بودن، جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، پژوهشگر و استاد زبان ادبیات فارسی رو کاملا ناباورانه متاسفانه از دست دادیم. ضمن اینکه از طرف رادیو فرهنگ این ضایعه رو به خانواده‌شون تسلیت عرض می‌کنیم، به منظور شناخت بیشتر از جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، پژوهشگر و استاد زبان و ادب فارسی، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر گنابادی، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
درود بر شما سرکار خانم انصاف‌تباری گرامی.
متشکرم، بزرگوارید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم و خدمت تمام دوستداران زبان و ادبیات فارسی تسلیت عرض میکنم، چون یکی از استادان خوشنام، پرکار و انسان وارسته ای رو ما متاسفانه
و چقدر دریغ جناب آقای دکتر گنابادی که ما سه شنبه هفته گذشته که ویژه برنامه کلک خیال انگیز رو در رادیو فرهنگ داشتیم به مناسبت روز قلم با ایشون صحبت کردیم، خاطره خیلی زیبایی رو از علاقمندی یکی از مخاطبانشون و طرفدارانشون به مجموعه ادبیات عامه برای ما صحبت کردن و ناباورانه این اتفاق افتاد. در خدمتتون هستیم تا توضیحات شما رو هم درباره ایشون بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر ذوالفقاری رو اگر بنده در ذهن خودم بخوام کارشون رو اجمالاً بررسی بکنم، جایگاه ایشون رو ببینید، ایشون از اواخر دهه 60 که دوره دانشجوییشون بود مقالاتی می نوشتن در ماهنامه رشد، رشد که مختص زبان ادبیات فارسی بود. این ماهنامه رو، این مجله رو دبیران ادبیات و علاقمندان به زبان ادبیات فارسی می‌خوندن. اون زمان در دهه 60 و حوالی دهه 70 جزء نشریات محبوب بود و بسیار بسیار پربار. در اونجا مقالاتی رو ایشون شروع کردن که به عنوان یاد یاران از استادان و معلمان زبان و ادب فارسی، بزرگانی مثلا فضل فرمید مثل مرحوم همایی و دیگران، زندگی نامه‌شون رو به شکل دانشنامه‌ای می نوشتن و تکیه آقای دکتر ذوالفقاری بر این بود که جوانان و معلمان وقتی این رو می خونند هم هنر معلمی رو از اونها یاد بگیرن، هم عالم بودن رو و هم سجایای اخلاقی رو. یعنی اگر اون مقالات دوباره بازخونی بشه این سه چیز خیلی پررنگه، به ویژه سجایای اخلاقی. اینها بعدن در واقع دستمایه کتابی شد با عنوان سر دلبران که از کتابهایی بود که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. ایشون یک کار بزرگ دیگه که آقای دکتر کردن این بود که در دهه اوایل دهه 70 تصمیم بر این گرفته شد که کتابهای آموزش زبان فارسی و متون ادب فارسی دوره دبیرستان از نو تألیف بشه. یکی از اون مؤلفه و یکی از سیاستگزارا آقای دکتر ذوالفقاری بودن. خانم ساختوار بدون تعارف بگم واقعا، چون من خودم دبیر بودم ادبیات درس میدادم، یکی از بهترین کتاب‌های آموزش زبان و ادبیات و به ویژه متون ادب فارسی، یکی از بهترین ها اون کتابایی بود که آقای دکتر ذوالفقاری و همکارانشون منتشر میکردن. من بازخوردش رو در دبیرستان ها میدیدم و علاقمندی چند نسل از دانش آموزان ما به زبان و ادبیات فارسی مدیون این تألیفات گرانقدر آقای دکتر ذوالفقاری است. کار دیگه که آقای دکتر ذوالفقاری در کنار تدریسشون در دانشگاه دنبال میکردن مسئله آموزش زبان به خارجی ها بود که کما اینکه از دو سال گذشته در چین هم ایشون تشریف داشتن، امروز من دیدم که پیام تسلیت مدیر گروه ترجمه دانشگاه چین رو که استاد بزرگی رو دست دادیم، اون تجربیات آموزش زبان به خارجی ها رو آقای دکتر ذوالفقاری در دو کتاب فارسی بیاموزیم و آموزش زبان فارسی به خارجی ها دومی رو با همکاری آقای دکتر محمودی بختیاری تألیف کردن، دو تا کتابی که مبناش هم دانشه و هم تجربه. اما کار بزرگ ایشون که همگان بیشتر ایشون رو به این نام میشناسن، اون تلاش های کم نظیریست که درباره فرهنگ عامه، داستان های عامیانه و منظومه های عامیانه و عاشقانه ایشون انجام دادن. آخرین کاری که از ایشون منتشر شد افسانه های پهلوانی ایران بود سال 98 که با همکاری آقای دکتر بهادر باقری در بودن در 4 جلد. فرهنگنامه داستان های متون ادب فارسی رو که با همکاری آقای محمد پارسا نسب در بودن، یک کار گروهی بسیار بسیار سخت، دشوار و پردامنه بود، مثل یک فرهنگ بزرگی که بخواد کسی تعریف بکنه. ادبیات داستانی عامیانه، زبان و ادبیات عامیانه ایران که جزء کتاب‌های درسی دانشگاه انتشارات سمت چاپ کرده و کتاب بسیار ارزشمند 100 منظومه عاشقانه فارسی. اما یک دو تا نکترم بگم و عرضمو تموم بکنم.
ممنونم، لطف میکنید.
یک چیزی که اون تلاشی که آقای دکتر ذوالفقاری با عنوان معلم و استاد زبان فارسی داشتن و تجربهشون در تألیف کتاب‌های درسی معلمی و استاد دانشگاهی منجر شد به تألیف کتاب‌های مثل ویرایش و درست‌نویسی و آموزش ویرایش و درست‌نویسی. اینها مبناش همه تجربیات عملی و علمیشون بود. دو تا کتاب گرانقدرم ایشون تصحیح کردن که هر دوش باز در زمینه فرهنگ عامه است. یکی روزت و شهدای حسین واعظ کاشفی است و دیگری جامع تمثیل حبل رودی. اما در مورد روزت و شهدا، آقای دکتر ذوالفقاری این کتاب رو کار کرده بودن به عنوان طرح پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرسه، که با خبر میشن آقای دکتر علی تصنیمی در دانشگاه سبزوار این کار رو انجام دادن به عنوان پایان‌نامه دکتریشون و تصحیح کردن. با ایشون تماس میگیرن، میگن بیار تو هم همکار ما شو، متنتو بیار و با هم این کار رو بکنیم. خانم ساختبار، این نوع کارهایی که اینجوری هست، یعنی اگر کسی دیگه ای باشه شاید بگه آقا من کار خودم رو میکنم، دیگران هم کار خودشون بکنن. این نشون دهنده یکی روحیه علمیه، یکی نگاه اخلاقی و جوانمردانه به زبان ادبیات فارسی و کارهای علمی است
که متاسفانه زود همیشون رو از دست دادیم. جناب آقای دکتر
خیلی زود بود، خیلی نابهنگام بود. و خیلی دردناک.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر گنابادی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر، که در این گفتگو شرکت کردید. بار دیگر از طرف رادیو فرهنگ هم به علاقمندان به ادبیات و هم به شنوندگان رادیو فرهنگ و هم به خانواده‌شون این زایه رو تسلیت می‌گیم. عمر شما دراز باد، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ممنونم، خداحافظ. خب دقایق پایانی برنامه است و دوباره همراه میشیم با جناب آقای مرادخانی، در خدمتتون هستیم. آقای مرادخانی.
بله، من هم تسلیت میگم در گذشته آقای دکتر ذوالفقاری رو، چون به هر حال ادبیات عامه حوزه تخصصی که ایشون کار میکردن یک بستر بسیار ارزشمند برای ثبت اندیشه و جهانبینی انسان ایرانی در ادوار مختلف بوده و از اونجایی که فرهنگ ما یک فرهنگ شفاهی هستش، خیلی از آداب، سنن، آیین‌ها و باورهای ما در قالب ادبیات عامه تجلی.
کتاب‌های قابل توجه در این موضوع و این حوزه و این زمینه کتاب ابراهیم علیه السلام در قرآنه. نشر هستی نما کتاب ابراهیم در قرآن رو به قلم مجید فلاحی پور راهی بازار نشر کرده. عید اضحی بر شما خجسته و فرخنده باد.